چی بگم؟ چی بگم سرم جان؟ چی بگم؟ باش باش، میرم پیش مسعود. میدونی یه چیزهایی حتی گفتنشم سخته، چون سالهاست دربارش حرف نزدی. اما باش، میرم پیش مسعود.
میگم مهندس، این فرید کارش درسته ها؟ آره والا بچه خوبیه.
ای ای سخته مهندس، سخته قضاوت کردن درباره آدما، سخته. همیشه یه اتفاقی میفته که بهت حالی کنه داری اشتباه میکنی.
حالا این پسر رو به پاچی چلو چشمون کن مشیه هایی.
باشه باشه، میگم خدا کنه این دفعه تیرمون به سنگ نخوره.
انگار یه اتفاقای خوبی داره میفته. ببین ببین
چه
داره با یکی حرف میزنه.
فکر کنم سرگروهشون باشه.
آره آره، چی دارن پچ پچ میکنن؟ یعنی ماجرا چیه؟
خب معلوم میشه مرد حسابی، الان معلوم میشه دندون رو جیگر بذاری خورده.
راه افتاد سرگروه، راه افتاد.
میگم الان دنبال کدومشون بریم؟
خب معلومه دیگه، بیا بیا.
خب آقای سرگروه الان داره کجا میره؟
نمیدونم، شاید ما رو برسونه به انبار. البته شاید.
این داره کجا میره؟
چی میدونم؟ چرا این طرفی میره؟
چی میدونم؟
این طرف هم معمولا خبری از جاساز ماساز نبودم.
همین دیگه، همیشه باید یه قدم جلوتر باشم.
سبکو سبکو ببین
آیستا. آره مهندس، رفت سراغ این پیره مردونه فروشه.
سبکو ببینم چی میدونم، این چی داره بهش میگه؟
ببین ببین ببین، بهش چند تا بسته دونه داد.
دونه؟
آره آره اونو.
دونه؟ دونه نیست مرد حسابی، دونه نیست.
ای دل غافل، ای دل غافل، پس بگو.
یه انبار متحرک، کسی که اصلا شک برانگیز نیست. هم دلشون براش میسوزه.
میگم قضاوت عجولانه نکرده باشیم.
قضاوت کدوم عمو کامران؟ یعنی توی هیرو ویر دونه خریده بریزه جلوی چفترا؟
چی بگه والا؟
داره میره، داره میره.
بله بله، داره سفارش فرید رو به خیال خودش جور میکنه.
نه دیگه، همه چی حل شد، ما حل شد کامران.
یه خوده صبر کن بابا، ببینم بازم کسایی میان که مواد بگیرن یا نه.
باشه باشه صبر
میکنه،
صبر میکنه بابا.
باورم نمیشه. بله. نه اصلا باورم نمیشه.
حالا میخواد باورت بشه، میخواد نشه، میخوای قبول کن، میخوای نکن. این بابا انبار مواد مخدره.
بله. بابا من هر روز از این دونه میخرم، هر روز برای کفترا.
بابا انچه داری از کی دونه میخری؟
اصلا از کجا معلوم که این پیرمرد همونی باشه که تو ازش دونه میخری؟ ها
سکو 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 اصلا بد نمیگه دکتر کامران. من عجب آدم بیدقتیم، عجب آدم بیتوجهیم. این آدم راست دسته.
چی؟
میبینیم داره با دست راست پول میگیره و پول میده.
خب
اما اون پیرمرد دونه فروش چپ دست بود، میفهمی؟ اون چپ دست بود.
چپ دست بود؟
خب ممکنه،
من خودم هم چپ دستم، به همین خاطر یه عمر آدم های چپ دست سریع توجه منو جلب میکنن.
میدونی پاک پا پاک و تمیز شد. اما بلا فاصله مواد فروش ها به این نتیجه رسیدن که میشه یه کارایی کرد.
آره.
یه نفر جا زدن که جای این پیرمرد دونه فروشه رو بگیره.
یعنی به نظر شما موقتی این اتفاق افتاده؟
ماره
خدا کنه سر اون بدبخت بلایی نیاورده باشه.
ببین این کارشون موقته، چون هر لحظه ممکنه لو بره. خیلی مطمئنی؟
اینا اونجا
آره میبینی؟ میبینی؟
سیبای بابا هم چند تا بسته داد، اما داره میره و نصد دونه واسه کفتر رو بریسه.
یعنی دیگه باید بریم سر وقت سرهنگ.
این دفعه دیگه مثل دفعه قبل نیست. بریم ببینیم چی میشه.
آره بریم سرهنگ. میبینی محسن جان میبینی؟ آخه اینا دیگه چه جونورایی هستن.
آره نیست دردش چه کلکی سوار کنن.
اینگار تو این پارک من و تو باید مواظب کلک سوار کردن جماعت مواد فروش باشی.
نمیدونم، امیدوارم کلاسای خانم اشرفی را بیفته با همه چی آروم آروم یه جوری دیگه بشه.
آخه این کفتره زبون بسته چی میشه؟
چقدر دلت میسوزه در این زبون بسته.
فردا از دم بقالی باید برشون دونه بخرم. آقا پسر، خواستم برم قیافه پیرمرد رو موقعی دستگیری ببینم، نذاشتی ها؟
جلوی دکتر کامران مهندسی احیا رو که نتونستم بگیرم، ولی جلوی تو رو که میتونم بگیرم.
همین دیگه، فقط زورت به من میرسه.
اوه خسته شدیم.
بیا یکم جمع‌تر بشینیم.
بیا ای بابا این چه جورشه دیگه؟
تا حالا پلیس بازی دیدی؟
طرف رفته بود.
رفته بود؟
آره بابا، پیرمرده یا همین دونه فروشه رفته بود دیگه.
یعنی دستگیر نشد؟
نه نشد.
این قائله ختم شد به کارش، اما نشد.
افتاد واسه فردا صبح.
نکنه فهمیده اوضاع از چه قراره. نکنه بو برده فرار کرده. نکنه از فردا صبح دوباره یه نقشه تازه پیاده کنن. دوباره روز از نو، روزی از نو.
نمیدونم والا چی بگم آخه.
نه محسن جان اشتباه نکنی، دلتون قرص گفت.
آخه چطور دلمون قرص باشه؟
گوش بده این دونه فروشه یه خودی که هوا گرم میشه آفتاب پهن میشه میذاره و میره.
خب
یعنی فقط صبح تا دم زور دونه میفروشه دیگه. حالا هم همین کارو کرده. اگه چند بار ازش دونه میخریدین ساعت کارشو متوجه میشدی.
اگه اینجوریه یه امیدایی هست.
آفرین.
آدم نمیگه. سرهنگم گفت همه حواس اینا به مأمورا.
بفرما فردا میگیرنه.
البته به این راحتی ها نیست، فکر کنم یه چند ساعتی طول بکشه.
خیلی خوب ما هم بریم به بقیه زندگیمون برسیم.
چیه؟ بازم خرید داری؟ ماشین هستم.
نه دلم برای نوام تنگ شده. برم یه سری بهش بزنم.
ما هم بریم تا همسر محترم شاکی نشدند.
من موندم و تو همو محسن. راستش من دارم میرم لباس. اگه دوست داری یا با ما بریم.
نه خونه خواهد.
خوش هرچی شما.
خدا نگهده خوش بگذار.
زنده باشی.
آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد، با وقتی قفس پر زدن چلچله هاست. سکوت تو جواب همه مسئله هاست. آه من شعر شب جدایی، آه من که میشود درامی، ابر بهارم طاقت ندارم از دوری تو، تا کی ببارم با دیده تر یک بار
کار. گوستاو یونگ، فیلسوف و روانشناس سوئیسی، درباره زندگی اعتقاد داره زندگی گاهی یک سنگ به بار هستی اضافه کردنه تا با اون بتونیم زیباتر واقعا خودش رو نشون بده. باید به زیبایی او بیفزایه و دوباره به اون نگاه بکنیم تا دید چشمان ما چقدر میتونه ساده باشه، چقدر میتونه اعماق پنهان وجود رو ببینه و آرام بگیره. باید پامون رو خیس کنیم و از سرما نترسیم، بگذاریم تا دلمون ترک برداره و دوباره خودش رو بازسازی کنه. آرزوی زندگی سراسر آرامش رو برای همه شما دوستان عزیز رو دارم. امیدوارم هر کجا که هستید سالم باشید، سلامت باشید. شما رادیو نمایش رو گوش میکنید روی موج اف ام ردیف 107.9 و اینک نمایش سور قسمت چهارم آماده است. به مدت 30 دقیقه به اتفاق بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. سور بر اساس رمانی نوشته حسین علی جعفری، تنظیم برای رادیو محمد امین رهبر، راوی محسن بهرامی، بازیگران حمید یزدانی عبیانه، امیر فرهانیا، حمید رضا هدایتی، فرشید صمدی‌پور، محمد سعید سلطانی، نگین خواجه نصیر، شیما جانقربان، بهادر ابراهیمی، ماکان رضایی‌پور، محمد شریفی مقدم، احمد هاشمی، رازیه مومیوند، نوشین حسنزاده و علی میلانی در نقش ابو خالد. صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده محمد امین رهبر. قسمت چهارم. پرچم سرخ سلام بر حسین بر سردر خانه نصب شده است و بنر بزرگی روی دیوار دیده می شود که روی آن نوشته شده السلام علیک یا ابل احرار، موکب شهید کربلا و حب کلبی، مسیحیان هله، تأسیس 2015 میلادی 1436 قمری. شهر سیاه پوش بود و از هر سو صدای نوحه به گوش می رسید. همه در رفت و آمد بودند، مردمی که خدمت می کردند و زائرینی که از راه می رسیدند، مردانی موجه و موقر که به زائرین التماس می کردند به موکب آنها بروند. مارکوس گفت
این روزها در خانه ها بازه، همه خادم الحسین هست.
وارد حیات بزرگی شدند که پای صفحه درختان نارنج ردیف به ردیف صندلی پلاستیکی رنگ و رنگ چیده بودند. بعضی با لباس مشکی و چفیه های سیاه و سفید یا سیاه و سبز نشسته بودند و در استکان های کمر باریک چای می خوردند. گوشه راست حیات زیر درخت نخل تنومندی بساط آشپزی علم شده بود. حیات زیر نور چراغ ها مثل روز بود. بوی اسفند و کندر قاطی بوی سیگار که لای انگشت های این و میان لب های آن دیده می شد فضا را پر کرده بود. از گوشه و کنار صدای تفضل تفضل مشرف مشرف بلند بود. یوحنا از مرد میان سالی که داشت عرق سر و صورتش را با چفیه پاک می کرد پرسید
شام آماده شده ابو کریم؟
ابو کریم در دیگ بزرگی را برداشت و بخار از درون دیگ بلند شد.
آماده؟
یوحنا با دست ابو خالد و مارکوس را نشان داد.
دقت بفرمایید ابو کریم، مهمانان عزیزی داریم.
ابو کریم دست روی سینه گذاشت و سر خم کرد. یوحنا ابو خالد و مارکوس را راهنمایی کرد سمت خانه اخرایی رنگ، اشاره کرد به در آلومینیومی کوچک انتهای سکو.
حمام آماده است، دقت بفرمایید آنجاست.
پا گذاشت روی سکو که یک پله از زمین بلندتر بود. مارکوس پشت سر یوحنا پا گذاشت روی سکو. کبوتری سفید بال زد و کمی آن سوتر نشست. گربه سیاهی پرید روی سکو و کبوتر ترسید و پر زد. یوحنا سر گربه داد زد.
هی بی چشم رو، نگفتم کبوتر حره نترسن؟ این روزا همش گوش میخوره.
شکار مزه دیگری داره. 100 کیلو گوشت آماده، لذت شکار یک گنجشک مردنی را نداره.
ته ته روح هنوز هیتلر نفس میکشه بدار مارکوس.
و دست گذاشت روی شانه ابو خالد.
دقت فرمودید چه گفت؟
ابو خالد فقط سر تکان داد. چمدان خودش را دید که کنار در ورودی خانه روی سکو بود. اصلا حواسش نبود که چگونه و توسط چه کسی به اینجا رسیده بود. گفت:
چطور میتونم با بغداد، یعنی چطور بگم؟
و مردد بود که پایش را روی سکو بگذارد یا نه. یوحنا در اتاق را باز کرد.
بفرمایید.
و به ابو خالد اشاره کرد.
بفرمایید داخل ببینم مسئله تان چیست؟
جوانی که تیشرت مشکی چسبان به تن داشت با دله قهوه سر رسید. یوحنا گفت:
این هم قهوه، بفرمایید.
ابو خالد کفشهایش را کند و دم در ایستاد.
باید با بغداد تماس بگیرم، نمیتونم طاقت بیارم.
نتوانست چشمهای پرسشگر یوحنا را بیش از این منتظر بگذارد و قضیه عیاض را گفت. جوان تیشرت مشکی قهوه را سرریز کرد توی فنجان و گرفت جلوی ابو خالد. یوحنا از جیب ردایش تلفن همراهش را درآورد.
اسم بیمارستان را نمیدونی؟
ابو خالد به دیوار تکیه داد و یک جرعه قهوه نوشید.
نه.
اسم پزشکش؟
نمیدونم.
هیچ شماره تلفنی نداری؟
نه.
تلفن خودش چی؟
خاموشه.
یوحنا به چند جا زنگ زد. مارکوس از اتاق بیرون آمد. هنوز فنجان قهوه را در دست داشت و تاب می داد چون دوباره قهوه می خواست. یوحنا پیاپی تماس می گرفت و اسم و نشانی می داد. مارکوس فنجان قهوه را داد به جوان تیشرت مشکی و زد روی شانه ابو خالد.
نگران نباش، با نگرانی هیچ چیز حل نمیشه.
یوحنا پیامی ناشناس دریافت کرد. اسم و شماره همراه پزشک معالج بود. بعد نوشته بود: به ابو خالد مقدسی سلام برسانید. پیرمرد آشکارا لرزید. یوحنا نمیفهمید داستان از چه قرار است. به ابو خالد گفت:
تو عراق کسی رو میشناسی؟
ابو خالد بدون آنکه متوجه تغییر حال و لحن یوحنا شود گفت:
نه، هیچ کسو.
یوحنا تماس گرفت.
الو، دکتر ابوخس؟
بعد از حال و احوال و سراغ گرفتن از بیماری به نام عیاض خالد فوزی گفت:
پدر بزرگش اینجاست، من گوشی رو میدم بهش.
و گوشی را داد به ابو خالد و به ذهنش می سپرد که فردا وقت بدرقه به این مهمان عزیز سفارش کند که خیلی مواظب خودش باشد. ابو خالد پس از صحبت با دکتر ابو خضر کمی آرام شد ولی گفت:
تا خودم با همین چشمام عیاضو نبینم دلم آرام نمیگیره.
دکتر ابو خضر پزشک سرشناسیه، همه تمجیدش میکنن.
خب ولی باید خودم ببینمش.
مارکوس حوله به دست راه افتاد سمت حمام.
به امید خداوند فردا میبینیش.
و بعد رو کرد به یوحنا.
برای ایشون تعریف کن که چرا و چطور موکب دار شدی.
و رفت. یوحنا و ابو خالد نشستند روی مبل راحتی دو نفره و یوحنا دستی به صلیب کشید و شروع کرد به تعریف.
یه شب خواب عیسی مسیح رو دیدم. شایدم نه، نور دیدم، نور و صدا. از دل نور صداشو میشنیدم، صداش حال خاصی داشت، ما تو محبوتش منده بودم. گفتم میخوام ببینمت. گفت دیدی و نشناختی. گفتم کی؟ جواب نداد. گفتم به من بگو کی؟ جواب نمیداد و من به التماس افتاده بودم. یه دفعه صدای در اومد، یکی به شدت به در میکوبید. چشمامو باز کردم، خواب نمیدیدم. صدای در تو فضای شب پر شده بود. دویدم سمت در حیاط. جوانی بود خسته و کوفته. گفت کاروانمو گم کردم، جا داری امشب و تا صبح پیشت بمونم؟ دعوتش کردم داخل خونه. حالش خوب نبود، میخواست کفششو در بیاره که تعادلشو از دست داد و افتاد. تنها بودم، تقدیر این چنین بود. با هزار زحمت بردمش و روی تخت خوابوندمش با همون کفش و لباس. نمیدونم چرا اصلا نگران کثیف و آلوده شدن تخت خواب و ملافه ها نبودم. کفشاشو از پاش کندم و گذاشتم دم در. حس میکردم اومدن این جوان اونم این وقت شب پیامی برای من داره. ای با خودم خوابم رو تکرار میکردم. دیدی و نشناختی، دیدی و نشناختی. کل زندگیمو مو به مو، سطح به سطح، ورق به ورق مرور کردم و چیزی دستگیرم نشد. نمیدونم کی خوابم برد و چقدر گذشت که مهمان جوان صدام زد و گفت قبله کدوم طرفه؟ چشمامو مالیدم و هی میگفتم قبله؟ زل زدم به جوان که با سجاده کوچیک سبز و مو منتظر اشاره من بود. نمازشو که خون تازه متوجه صلیب گردنم و تابلوی حضرت مسیح و حضرت مریم شد. گفت مسیحی هستی؟ سرمو تکون دادم. لبخند زد و گفت نمیدونم چرا امام حسین تو رو انتخاب کرد. گفتم امام حسین؟ من؟ گفت کاروانم رو گم کردم و سرگردان شده بودم، توی شب دیده خوبی ندارم. اغز کرد و گفت شب کورم. خودم رو سپردم به امام حسین و بعدشم زد زیر گریه. رفتم سراغ ابو جعفر و گفتم راه و رسم موکبداری رو یادم بده. تا قصهشو نشنید باور نکرد. 5 سال از اون شب میگذره. تو این سرزمین از هر آدمی راجع به امام حسین بپرسی چیزی برای گفتن داره. کراماتش یکی دوتا نیست.
مارکوس از حمام بیرون آمد و هی حوله به سر گردنش می کشید.
رسم مهمون نوازی رو فراموش کردی پدر یوحنا؟
یوحنا دست پاچه و عذرخواه ابو خالد را دعوت کرد به داخل اتاق. کتابخانه یوحنا اتاق بزرگ و دلنوازی بود با دیواری بلند به رنگ آبی آسمانی، پر از اشیاء قدیمی، مفروش با فرش ایرانی پر نقش و نگار با زمینه لاکی، نقاشی دیواری از مریم مقدس با حجاب کامل و در حاله نور، مسیح کوچک با موی مجعد و چشمهای مشکی در آغوش مادر. ابو خالد اشاره کرد به تابلو.
چشمابی نیست؟
فلسطینی و چشمابی؟
مارکوس که هنوز حوله را به سر و گردنش می کشید گفت
به بیت لحم که رفتم فقط به چهره مردم نگاه می کردم. ای به خودم می گفتم ای مارکوس نگاه کن، مسیحم چهرش این شکلی بود، مثل یک از همین آدم ها. چهره یک فلسطینی بیش از همه به مسیح شبیهه.
ابو خالد سر برگرداند و زل زد به مارکوس.
یعنی مسیح موبور و چشمابی نبود؟
من میگم نه، فلسطینی موبور و چشمابی. پدر و مادر مریم مقدس هم نسبتی با رومی ها و اروپایی ها نداشتن.
منم همینو میگم.
پس این همه نقاشی حضرت مسیح و حضرت مریم تو کلیسه ها
خودت میگی نقاشی. نقاش به میل خودش نقش میزنه. اروپایی دوست داره مسیح و شکل آرمانی خودش تصویر کنه. آفریقایی هم لابد دوست داره شکل خودش، سرخ پوست و زرد پوست و دیگران هم همینطور.
دقت بفرمایید، حقیقت مسیح مهمه نه رنگ چشم و پوستش.
اگه نوح و ابراهیم و موسی و مسیح و محمد اهل گینه بیساو یا جزایر گوام یا هر جای دیگری بودند، باز من بهشان این